و فعالیت‌هایی مثل بازی‌های رایانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی احتمال ابتلا به اختلال شناختی رو در سالمندان کمتر می‌کنه. به گزارش پایگاه خبری مدیکال نیوز، قابلیت‌های ذهنی به مرور و با افزایش سن کمتر میشن و این امر کاملاً طبیعیه، ولی فعالیت‌هایی وجود دارن که این روند رو کنتر می‌کنن. مطالعات جدید نشون میدن وقت گذروندن با رایانه و انجام اموری مثل بازی‌های رایانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی یکی از مواردیه که احتمال ابتلا به اختلال شناختی خفیف یا همون MCI رو کمتر می‌کنه. اختلال شناختی خفیف حالتی بین کاهش شناختی مرتبط با سن و زوال عقله. این حالت با عوارضی مثل فراموش کردن امور، موضوع گفتگو و تمرکز و غرق شدن در افکار همراهه. این حالت میتونه در همین مرحله باقی بمونه یا به زوال عقل تبدیل بشه. احتمال ابتلا به زوال عقل در افرادی که اختلال شناختی خفیف دارن به مراتب بیشتره. انتخاب شیوه زندگی سالم، ورزش و فعالیت‌های ذهنی مهمترین روش‌های پیشگیری از زوال عقله. استفاده از رایانه یکی از مهمترین روش‌های تحریک کننده مغز که شامل بازی‌های رایانه‌ای و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی میشه. محققان با بررسی بیشتر از 2000 داوطلب که در دهه 70 زندگی خودشون به سر می‌برن متوجه شدند که کار با رایانه در میانسالی و سالمندی احتمال ابتلا به اختلال شناختی خفیف رو 37% کمتر می‌کنه و همینطور فعالیت‌های اجتماعی، حل کردن جدول و بازی‌های گروهی احتمال اختلال شناختی خفیف رو 20% کاهش میده. و از طرف دیگه انجام صنایع دستی یا مهارت‌های دستی دیگه هم احتمال ابتلا به اختلال شناختی خفیف رو 42% کمتر می‌کنه.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فعلا واقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
برنامه رهاورد یکی بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنیم.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. 27 الی 30 تیر ماه سال جاری 25 نمایشگاه بین المللی الکام، الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. سری به این نمایشگاه زدیم و با یکی از غرفه‌داران این نمایشگاه صحبت کردیم. درسته که زمان برگزاری این نمایشگاه به اتمام رسیده، ولی شنیدن این گزارش خالی از لطف نیست. ما الان کنار یکی از غرفه های این نمایشگاه هستیم، در کنار مسئول غرفه. ازشون میخوام خودشون رو معرفی کنن و از فعالیت و محصولاتشون برای ما بگن.
به نام خدا، من زهره خسروبگی هستم. ما یه نرم افزاری ارائه میدیم که این نرم افزارمون یه عکس یا PDF رو دریافت میکنه و متن متناظرش رو واسه کاربر برمیگردونه. حالا این متن رو اگه بخوایم تو خود محیط نرم افزار میتونیم ادیت کنیم و ذخیرهش کنیم و یا اینکه کپی بگیریم و ببریم تو محیط ورد پیست کنیم. کار تایپ رو تا حدودی حس میکنه، تا حدودی میگم، یعنی چون دقت نرم افزار رو 98 اگه دیتامون خیلی خوب باشه. اگه دیتامون یه دیتایی باشه که مثل سند باشه، که مثلا سندایی که تو اسناد رسمی و تیبل داره، مهر و امضا داره، دقتمون رو 92 که کلا سه مدل داره این نرم افزار که یا میتونیم روی ویندوزمون نصبش کنیم یا میتونیم از طریق وبسایتمون استفاده کنیم یا میتونیم به صورت سرویس تو نرم افزارهای دیگه اونو ارائه بدیم.
چه کسانی میتونن از این نرم افزار استفاده کنن؟
این هدف این نرم افزار که زیاده، مثلا یکیش همین کسایی که مثلا فرض کنید یه سری کتاب دارن که PDF میتونن PDF هاشونو به متن تبدیل کنن، یا اینکه یه شرکت هایی هستن که خیلی اسناد دارن، خب بخوان این اسناد رو دونه دونه تایپ کنن خیلی زمان بره، میتونن از این نرم افزار استفاده کنن، متنش رو استخراج کنن. یا مثلا کسایی که تو کار تبدیل کتاب ها به کتاب های الکترونیکن که حالا میخوان یه ادیتی روش انجام بدن، بنا به نیاز هر کس قابل استفاده است.
معمولا کسایی که میان اینجا از کافه شما بازدید میکنن از شما چه سوالاتی میپرسن؟
یه سوالی که خیلی میپرسن، کسایی هن که با اسناد خیلی سر و کار دارن و همین مورد رو میخوان که ببینن اگه ساختارشون پیچیده است، یعنی مهر امضا داره، چقدر دقتش خوبه، که یعنی چقدر لازمه که وقتی اسناد رو به صورت کلی به سیستم میدن لازمه کاربر چک کنه این رو. یکی دیگه کسایی هستن که میان میگن کیفیت عکسمون خیلی پایینه، مثلا یه عکس نشون میدن که از پشت عکس متنی که پشت عکس دوره از این ور عکس داره دیده میشه، انقدر که کاغذ نازک بوده و موقعی که عکس گرفتن. این دوتا سوال خیلی میپرسن ازمون.
شما چه جوابی میدین؟
واسه اولی که بهشون نمونه نشون میدم، چون ما یه سری دیتای واقعی از دنیای واقعی داریم، یعنی یه سری اسناد داریم که میدم خودشون تست میکنن و چک میکنن، متن رو میخونن، نظرشون رو میدن. در مورد دومی هم کسایی که خب تو زمینه OCR کار میکنن میدونن که کیفیت عکس خیلی مهمه و همش هم به خود نرم افزار بستگی نداره. وقتی شما یه عکسی داری که خیلی کیفیتش پایینه و متن پشت عکس داره رو عکس دیده میشه، خب دیگه طبیعتاً نرم افزار که نمیتونه تشخیص بده اون پشت عکسه و دقت میاد پایین. حالا میگن کسایی که تو زمینه OCR فعالیت دارن به این دوتا مورد خیلی خودشون آشنا هستن، قبول میکنن یا مثلا در موردش با هم بحث میکنیم به این نتیجه میرسن.
سپاسگزارم از شما.
خوش اومدید خانم ها آقایان، من علیرضا خنجری هستم و از شما دعوت میکنم همراه من باشید برای یکی دو دقیقه راجع به موضوعی که فکر میکنم خیلی در تصمیم گیری ها کمکمون بکنه. چند سال پیش کتابی منتشر شد تحت عنوان ثروت انقلابی. ثروت انقلابی کتابی است از الوین تافلر که به همراه همسرش اون رو به نگارش درآورده و در حقیقت یک کار آینده پژوهانه هستش، یعنی داره به آینده نگاه میکنه و تحولاتی که در آینده تمام کره آبی خاکی که ما اون رو تحت عنوان زمین میشناسیم رو درگیر میکنه. اشاره خیلی جالبی رو این نویسنده و این محقق و پژوهشگر به روند معکوس ثروت آفرینی از غرب به شرق داره. در این کتاب به شکل عجیبی و به شکل خیلی برجسته اشاره شده به اینکه روند تولید ثروت از غرب به سمت شرق در حال حرکت هستش، یعنی بیشتر از اینکه دیگه غرب بخواد تولید کننده ثروت باشه، این موج داره به سمت شرق میره و شرق داره یواش یواش این موج رو در دستان خودش میگیره و دنبال میکنه و حتی خط میده و این رو به عنوان یک تهدید جدی و بزرگ برای غرب در نظر میگیره. حالا فارغ از این حرفایی که دارم میزنم که مقدمات و کلیات بودش، چه نتیجه از این صحبت میشه گرفت؟ خب اخیراً در دو سه سال اخیر خدا رو شکر شاهد ورود سرمایه گذارانی در داخل کشورمون بودیم که البته بیشتر ملیت ایرانی داشتن ولی سالهای سال در غرب زندگی میکردن. وقتی با این سرمایه گذاران من صحبت میکردم میگفتن که اونها در کشورهای غربی سرمایه گذاری میکردن روی کسب و کارهای نونهاد و نوپا و به دنبال اینکه این کسب و کارها یواش یواش دیگه موجش از سمت غرب به سمت شرق اومده، اونها هم با همین موج اومدن و الان وارد ایران شدن و دارن روی کسب و کارهای نوپایی که در ایران داره فعال میشه و حرکت میکنه دارن کار میکنن که عمده این کسب و کارها هم در حوزه فناوری اطلاعات هستش. خب همین اولین کنفرانس نوآوری و کارآفرینی در شیراز به همت دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه شیراز برگزار شد و در اونجا صحبت از تجارت موبایلی یا تجارت همراه و تجارت الکترونیک بودیم. اون زمان هنوز گوشی‌های هوشمند به این شکل فراگیر نشده بود. ولی امروز می‌بینیم گوشی‌ها فراگیر شده و شما شاهد نرم‌افزارهای کاربردی ایرانی هستیم که کسانی که اونها رو ابداع کردن و تولید کردن دارن درآمد خوبی رو کسب می‌کنن و تونستن فضای کاری خوبی رو فراهم بکنن، چه در حوزه تلفن همراه، چه در حوزه فضای مجازی که حتی یکی از اونها رو شرکت‌های بزرگ و پیشرو فناوری اطلاعات به عنوان یکی از 10 شرکت مطرح و برتر در حوزه کارآفرینی فضای مجازی معرفی کرده. همه اینها حاکی از این هستش که یک موج خوبی از فضای تولید درآمد و ثروت در حوزه به خصوص فناوری اطلاعات در ایران فراهم شده که این هم سرمایه‌گذار رو به خودش جلب کرده و اگه شما هم تمایل داشته باشید میتونید وارد این حوزه‌ها بشید، سرمایه‌گذاری کنید یا در این حوزه‌ها کارآفرینی کنید. خیلی ممنونم که با من همراه بودید.
رهاور. و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره افتتاح اولین کلینیک مجازی پیشگیری از یائسگی زودرس در رویانه. افتتاح نخستین کلینیک مجازی پیشگیری از یائسگی زودرس در رویان نتیجه عملی تلاش‌های کارگروه نارسایی زودرس تخمدانه. پژوهشگاه رویان به عنوان یکی از پیشگامان درمان ناباروری در کشور برای پیشگیری از این عارضه که ناباروری در زنان را به دنبال داره، از سال 95 کارگروه نارسایی زودرس تخمدان را راه اندازی کرده. این کارگروه متشکل از متخصصان زنان، غدد، ژنتیک، جنینشناس، تغذیه، روانشناسی و رادیولوژله. نارسایی زودرس تخمدان یا همون POF یه سندروم بالینیه که در اون زنان قبل از 40 سالگی فعالیت تخمدانی خودشون رو از دست میدن و علائم اون بی‌نظمی در قاعدگیه که به صورت نداشتن قاعدگی یا کم شدن دفعات اون دیده میشه. مراجعات متعدد و تجربه تحقیقاتی و کلینیکی پژوهشگاه رویان نشون میده که این مشکل در کشورمون رو به افزایشه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که دانشگاه امیرکبیر جشنواره ملی پژوهش دانش آموزی برگزار میکنه. رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر از برگزاری اولین جشنواره ملی پژوهش دانش آموزی در این دانشگاه خبر داده و گفته که در این رویداد شرکت کنندگان علاوه بر شرکت در بخش رقابتی میتونن مقالات پژوهشی خودشون رو هم ارائه کنن. علی محدث خراسانی زمان برگزاری این جشنواره رو از 22 تا 24 مرداد ماه امسال اعلام کرده و گفته که این جشنواره شامل 3 بخش مسابقات علمی، سمینار و نمایشگاهی میشه. در بخش مسابقات علمی شرکت کنندگان در همه حوزه‌های علوم پایه، مهندسی، هوافضا، رباتیک، سازه‌های ماکارونی و شیمی با همدیگه رقابت میکنن. گیم هم از بخش‌های دیگه این رقابته که به گفته رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر، گیم در دنیا در رتبه 4 کسب و کار جهانی قرار داره، به طوری که درآمد بعضی از کشورها از این محل برابر با بودجه کل کشور ماست، ولی سهم ایران از این بازار تقریباً صفره. گفتنیه که برگزیدگان این رقابت میتونن با عضویت در باشگاه امیرکبیر از امکانات اون بهره‌مند شن.
اون چه شنیدید برنامه رهاورد بود. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
ایران مجموعی از صداها، آواها و نواهاست. با رادیو ایران همراه هستید. ساعت 11:43 دقیقه است و در این لحظه می‌خوایم گزارشی از مکه مکرمه رو که همکار گزارشگرمون از رادیو جوان آقای ناصر یوسفیان ارسال کردن تقدیمتون کنیم. بشنوید.
سلام عرض میکنم محضر مبارک شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. در هر جایی که صدای ما رو میشنوید همکنون از فرودگاه مدینه منوره با شما صحبت میکنیم. مطلع شدیم که گروهی از جانبازان عزیزمون همراه با خانواده های محترمشون همکنون وارد فرودگاه مدینه منوره شدن. برای توضیحات بیشتر در خدمت جناب آقای آویزاوی هستیم، مدیریت محترم اجرایی مدینه منوره. سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت عالی بخیر باشه.
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. به
ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی، ما در مدینه منوره در وهله اول نائب وزیر همه عزیزان هستیم. امروز اومدیم به استقبال جانبازان عزیز، جانبازانی که حق زیادی گردن ما دارن. در این پرواز تعدادی از جانبازان به همراه خانمهاشون که به عنوان مراقب اومدن و ویلچرانا بناس در حضور مفتی مدینه سقر بشن. امیدواریم در مدت زمانی که ایزان چه در شهر مدینه منوره، در مکه مکرمه یا در ایام تشریق باشن، خدمات در خور شنی خدمت ایزان ارائه بدیم و تمام خدمات و محل اسکان و نقل ایزان متناسب با نیاز اونها طراحی شده، چه در حمل و نقل درون شهری، بین شهری، محل اسکان و زیارت دوره. اتوبوس‌های خاصی رو برای این عزیزان در نظر گرفتیم که امیدواریم که انشالله خداوند به ما توفیق بده بتونیم اندکی از زحمات این بزرگ مردان رو انشالله در سرزمین وحی ادا بکنیم.
هزینه شرفیابی این عزیزان به عهده خودشون بوده یا اینکه نه طرف استاد پرداخت شده؟
سهمی به سازمان بنیاد شهید داده میشه و هزینه رو خود عزیزان جانبازا پرداخت کرده.
سپاسگزارم جناب آقای حوزاوی، مدیریت محترم ستاد مدینه منوره. درود بر جانبازان عزیزمون که در واقع همه ما مدیون فداکاری های این عزیزان هستیم. عزیزان شنونده، ما هم اگر لیاقت داشته باشیم نایب و زیاره شما هستیم از این شهر بزرگ نبی اکرم. خدا نگهدار شما تا ارتباط بعدی.
وقتی که به گل رسیدی کی میگه یاد چمن کن، به خدا وقتی رسیدی کی میگه که ما و من کن. روز میقات و ملاقاته برای طواف و قربان، اگه اسماعیلی با دست خودت خودتو کفن کن.
فکر نکن زیارت قیامت روز معاده، واسه چی روز قیامت یکی غمگین یکی شاده؟ اگه توشمون ثوابه مثل آب روی آتش، اگه بارمون گناه مثل آتش توی باده،
افتخارمون در رادیو ایران اینه که از بامدادان تا شامگاهان با شما هموطنان عزیز همراه و همگام هستیم. اما دوستان، بعضی از آدم‌ها رو دیدید که با هر چیزی حتی کوچکترین مسائل ناراحت میشن و شروع به هرس و جوش خوردن میکنن. تحقیقات نشون داده که خوردن هرس و جوش در هر سنی مثل استرس و فشار عصبی میمونه، اشخاص رو مستعد به ابتلا به انواع بیماری‌ها و به خصوص MS میکنه. پس خوردن هرس و جوش ممنوع. همراه رادیو ایران شادی رو تجربه کنیم.
آی مردم بهوش، آی مردم بگو،
این کیه؟
من کیم؟ جاشی.
جاشی؟
بله آقای زعفرانی اینجا هستن. ولی آقای زعفرانی حالتون خوبه؟
کی؟ مو؟
آره دیگه، الان چند دقیقه است دارم نگاهتون میکنم، نمیفهمم، درک نمیکنم، یه جوری هستین، یه جوری انگار امروز دارین گیج میزنین. آقای زعفرانی
ببخشین که معذرت مخواما، ببخشین. شما؟
با ای بابا دیگه منو نمیشناسید آقای زعفرانی.
مو کیوم؟ مو کیوم؟ اینجا کجایه؟
یعنی چی؟ من نمیفهمم.
ای بابا مویم دیگه نمیفهمم.
ای بابا، آقای زعفرانی، یعنی شما الان نمیدونید اینجا کجاست؟
نه، نمیدونم.
وا، عجیبه.
کی مویا؟ کی اصلا ما رو آورده؟
ای بابا، آقای زعفرانی، اینجا استدیوی صبح جمعه با شماست. میگم نکنه فراموشی گرفتید.
فراموشی چیه؟
وا، آقای زعفرانی، الان شما چند سالتونه؟
مو؟
آره دیگه،
یادم نمیاد.
اوه خدایا، میگم خیلی زوده برای فراموشی گرفتن. منو دارید کم کم میترسونید. نگران حالتون شدم. خانم رفی، آقای جاوید نیا، بچه‌ها،
خانم باجی نجات، خانم باجی نجات،
آقای زعفرانی حالشو خوب نیست. فقط چیزی که یادش میاد اینه که من باجی نجاتم.
ای بابا، باجی نجات نگاه کن، شلوغش نکن دیگه. علیکی پلیکی این سر مرداد میزنه. مو حواسم سر جاشه.
آقای زعفرانی، منو سر کار گذاشتید؟
ای با نه، درام تمرین میکنم خانم باجی نجات. ما درام تمرین میکنم بقیه رو سر کار بزنم.
آهان آهان، تمرین چی؟ من متوجه نمیشم.
ای بابا،
چیه؟
شما که خودت تو جریانی. ما میخوام نامزد انتخابات برم.
آها.
درام از الان تمرین آلزایمر میکنم. ها،
ولی برای چی؟ که چی بشه؟
ای بابا، بابات میگه برای چی؟ که چی بشه؟ که وقتی رأی آوردم بتونم همه چی رو فراموش بکنم.
عجیبه.
حالید رفت وعدامه، حرفایی که زدم.
خب خیلی خب، فقط این که آقای زعفرانی که دیگه نیازی به تمرین نداره، الان همه همین جوریان.
ای بابا،
فراموشی گرفتن.
ما خوام بهتر فراموشی بگیرم. حالید رفت؟
رفت.
مردم به کسی که بهتر فراموشی بگیرن بیشتر اعتماد بکنن.
میل خودتون. من نمیدونم اصلا امروز یه جوری هستین که من باید بیرم میرم.
ای بابا،
صلاح مملکت خیش خسروان دانند.
ببخشن که معذرت میخوام. کجا بدری میری؟
بستا
شما؟
من؟
آه.
من قرار بود یه زمانی مسئول دفترتون بشم.
نه دیگه نمیخوام. چی؟
چرا خه؟
نه کس دگر میرم.
ای بابا، من رفتم، ولی شک نکنید ها، من خودم حتما به شما رأی میدم. شما حتما رأی میاری آقای زعفرانی.
خب
میدم. آخه میدونین چیه؟ مردم امثال شما رو خیلی دوست دارم.
خیلی ممنون. نگاه کن، بیا. بیا ما تو رو رئیس دفترم میکنم. برو برو، خوش باش.
بیکارانه بلا تکلیف یا همون به یه بار دیگه شما رو جمع کردیم برای اجرایی یه چالش فوق‌العاده و باحال به اسم چی چیه. خب نمیخوام وقتتون رو تلف کنم و مستقیم میریم سراغ هوچی عزیز.
تو میخوایی سراغ من؟
نه بابا، چی میگی قشنگ؟ منظورم اینه که میخوام چالشو با تو شروع کنم.
یکی دیگه بدتر.
ای وای، آقای هوچی میشه مل کنی؟ میخواد ازت سوال بپرسه.
خب بودتر میگفتی دادم.
هوچی جان، برای شروع چالش چی چیه شما میگو؟ پول چیه؟
معلومه چیه. ببین میگم حالشو ببر. پول چرکیه که آدم و باهوش، خوشگل، دکتر، مهندس، با شخصیت، با کمالات لاکچری میکنه. حالا کی میتونه بگه پولدار چیه؟
آقا من بگم هوچی جان، من بگم. با استفاده از فرمایشات جناب هوچی باید بگم که پولدار کسیه که کف دستش پر از چرکه. حالا کامی جان شما بگو ولی میارزه چیه؟
الان میگم. ببین، اصطلاحیه که وقتی میفهمیم یه چیزی رو گرونتر از نرخش بهمون قالب کردن به کار میبریم تا دق نکنیم و پس بیفتیم. انار خانوم شما بفرمایید حالا گفتن نداره چیه؟
جمله که معمولا ما
وقتی کسی میخواد تمام زندگی و کش و کارتو به شوره پن کنه تو آفتاب استفاده میکنه. اصولا وقتی این جمله را شنیدی فقط باید فرار کنی. خب شکر جون
جانا
شما بگو باید بپرسی چیه.
معلوم میگم وقتی از کسی نشونی جاییو میخوای اون بلد نیست بهت میگه باید بپرسی. یکی نیست بهش بگه پس الان دارم چی کار میکنم اون قشنگ بلد نیستی بگو بلد نیستم. خب حالا کی میتونه بگه یخچال چیه؟
ای من اینو موام.
بگو بگو.
موام. یخچال وسیله یکی برای نیاداری مواد غذایی ساخته شوه.
شوه.
ولی ایجانشو گوش بکنه. ولی واسه ما فقیر فقرا و بیشتر کاربرد آرام بخش داره. هر وقت ناراحتیم یا اعصابمون خوردن منشی میکنیم.
چی میکنیم؟
میریم یه بار درشو نکنه یه نگاهی دمینش مینازیم و خلاص لامصب کار ده تا شلوفن انجام میاد. حالا ببینم یکی به من بوه دانشجوشی هست
سیام کانگجم خیلی من خودم میگم اگر آن کس که ندانید و حال ندارد که بداند را دانشجو گویند. هیا آقا حیوان شما بگو اختلاس مزدوج چیه؟
بچه اختلاس مزدوج؟
بایا
به ازدواج دو بچه اختلاسگر میگن اختلاس مزدوج.
بایا
اینم از چالش چی چیه؟ از طرف اعضای باشگاه بیکاران بلا تکلیف خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم دوستتون داریم. هوار هوار
دوستتون داریم. هوار هوار
دوستتون داریم. هوار هوار
دوستتون داریم. هوار هوار
دوستتون داریم. هوار
ایران را بشنویم. میزبان
به نام خدا. ایرانیان سلام، نیمروزتون خوش. خوشحالیم که رادیو ایران و برنامه میزبان رو میشنوید با موضوع بلاکچین. صدا بردار خانم فتحی، تهیه کننده خانم فطرتی، و کارشناس مجری احمد طبیعی. ازتون دعوت میکنیم به مدت حدود 40 دقیقه شنونده این برنامه میزبان باشید. عرض مجازی موضوعی است که در این برنامه با فناوری بلاکچین بهش اشاره خواهیم کرد. دو مهمان در استودیو همراهی میکنن این برنامه میزبان رو، آقای دکتر علیرضا ماهیار که مشاور فناوری و نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار ایران هستند، و همینطور آقای مهندس پوریا حداد، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. بلاکچین رو میگن فناوری زنجیره‌ای بلوک. ما در یکی دیگر از برنامه‌های میزبان با دو کارشناسی که همینک در این برنامه هستن، در اون برنامه هم حضور داشتن، صحبت کردیم و درباره بلاکچین و انواع اون مطالب گوناگونی رو